تندروها از پزشکیان کینه دارند. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. سعید شریعتی، هدف تندروها گفتمان پزشکیان است. مهدی بیکحولی از ابتدا هم مشخص بود، الف هدف اصلی تندروها زدن پزشکیان است. زدن چهره‌ای که توانست پس از حدود 3 دهه دومی دولت اصلاح طلب را به روز آوری کرده و مبتنی بر مقتضیات روز روی کار بیاورد. روشن بود، تندروها از شخصیتی که دیدگاه هایش یک بار دیگر افکار عمومی را به یاد گفتمان اصلاحات و مفاهیمی چون تنش‌زدایی، شایسته سالاری، دموکراسی، آزادی مطبوعات، اشماع نخبگانی انداخت و این گفتمان را بر صدر نشاند به راحتی نخواهند گذشت و اجازه نمی‌دهند آبخوش از گلوی او و دولتش به راحتی پایین برود. ظاهراً قرار است هر 9 روز یک بحرانی که در دولت خاتمی شکل گرفته بود، در دولت پزشکیان به هر روز یک بحران بدل شود. مبتنی بر این رویکرد است که کمپین فشار بر دولت 14 مقابل مجلس که جواد نیک بین آن را برنامه‌ریزی شده و با صرف هزینه‌های قابل توجه ارزیابی می‌کند، به بهانه حجاب هر روز مقابل پارلمان تجمع می‌کند تا با دخیل بستن گروه اندکی به بهارستان مرهمه شفایی برای جبهه پایداری و سایر طیف‌های تندرو فراهم شود. حیرت انگیز این که همزمان با آغاز کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه ایران و ایرانی، تندروهای داخلی هم کمپین فشار حداکثری را برای بی‌اثر نشان دادن تلاش‌های دولت آغاز کردند. اگر چهره شاخص کمپین فشار حداکثری آمریکا، ترامپ و سایر چهره‌های تندروی کابینه او مانند ونس و مارک روبیو است، محوریت کمپین فشار حداکثری در داخل را چهره‌هایی چون حمید رسایی، مهدی کوچک‌زاده، صادق کوشکی و راهبری می‌کنند. استراتژی تندروها برای مقابله با دولت پزشکیان در بدو امر پراکنده ساختن مردان تاثیرگذار و یاران نزدیک او از کنارش و سپس ضعیف ساختن دولت اوست، مانند شهر بی‌دفاعی که برج و راه از دست می‌دهد و مهیای هجوم دشمنان می‌شود. بر اساس این دیدگاه کلی است که مخالفان دولت در وهله نخست راهبرد خارج کردن همتی و ظریف از کابینه را کلید زدند و سپس زمینه‌های فشار برای پیاده شدن میدری و ظفرقندی از قطار کابینه را فراهم کردند تا تعداد مردان کارآمد و اصلاح طلب کابینه‌ای به اندازه‌ای کاهش یابد که اطلاق عنوان دولت اصلاح طلب به دولت 14 بی‌معنا شود. پزشکیان اما به خوبی راهبرد حریف را شناسایی کرده و در برابر هر تک تندروها کاتک مناسبی ارائه می‌کند. دیروز اما طیف‌های رادیکال از استراتژی اصلی خود که فشار به پزشکیان است، رونمایی کردند. این بار نه ظریف و همتی و میدری و نه ظفرقندی و سیمایی صراف، بلکه شخص پزشکیان آماج توهین‌های تندروها قرار گرفت. آنها نشان دادند که برای اجرای راهبرد خود حتی صبر استراتژیک هم ندارند و قصد دارند هرچه سریع‌تر رویارویی‌ها را ساماندهی کنند. به همین دلیل است که در 3 روز آغاز کمیپون حجاب مقابل بهارستان، چهره‌ای چون صادق کوشکی به عنوان سخنران وارد میدان می‌شود و شخص رئیس جمهور را مخاطب توهین‌های خود قرار می‌دهد. تجمعی که 9 مجوزی برای برگزاری آن صادر شده و 9 مشخص است برای پیگیری کدام حق پایمال شده است. آذر منصوری و بسیاری دیگر از فعالان سیاسی با طرح این پرسش که چرا این گروه‌های تندرو فرصت برگزاری تجمعاتی غیرقانونی و مالود و را دارند، اما گروه‌های اصلاح طلب میانه روی و مردمی به رغم درخواست‌های مکرر چنین امکانی را پیدا نمی‌کنند. پرسشی که مدت هاست کسی به آن پاسخ درخور نمی‌دهد. صادق کوشکی از چهره‌های تندروی طرفدار جبهه پایداری در تجمعی که بدون مجوز قانونی چند روزی مقابل مجلس برقرار است، رئیس جمهور را به فریب مردم با نهج البلاغ متهم و پزشکیان را همردیف خوارج و مجاهدین خلق قرار داد. بنا به این گزارش کوشکی گفت، آقایی که قرآن و نهج البلاغ می‌خواند می‌گوید من این قانون حجاب را اجرا نمی‌کنم. آقای رئیس جمهور می‌گوید مردم مخالف این قانونند. چشم‌هایت را باز کن، نماینده زرتشتیان با این قانون موافق است. وی افسود، آقایی که قرآن و نهج البلاغ می‌خوانی اولین بار نیست که کسی در اسلام قرآن سرنیزه کرده، اولین بار نیست در اسلام کسی نهج البلاغ سرنیزه کرده. مجاهدین خلق چنان نهج البلاغ حفظ بودند که حضرت امام فرمود فلان عالم گفته من اینقدر نهج البلاغه حفظ نیستم. کوشکی گفت کسی فریب حفظ قرآن و نهج البلاغه را نمی‌خورد. آقای محترم، اگر دین داری، اگر قرآن قبول داری، اگر نهج البلاغه قبول داری، باید جلوی حکم خدا نایستی و مانع اجرای حکم خدا نشوی. سعید شریعتی، تندروها از پزشکیان کینه دارند چون ساختار یک دست آنها را متوقف ساخت. سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به تحرکات اخیر تندروها علیه دولت و شخص رئیس جمهور می‌گوید فکر می‌کنم تحرکات مخرب تندروها قهری است و اقتضای طبیعت آنها این است. پشت این حرکات و جریانات تفکری حضور دارد که اکثریت مردم ایران را که منطبق با خواست و سلیقه و گرایش آنها فکر نمی‌کنند، ملت به حساب نمی‌آورند. از نظر آنها مردم همین افراد و گروه‌های اقلیتی هستند که مقابل مجلس حضور دارند و باقی جامعه مردم جاندارانی هستند که حکومت لطف کرده و آنها را تحمل می‌کند. از آنها مالیات باید گرفته شده و در ازای آن اجازه داده شود که نفس بکشند. این تلقی تندروها از شهروندان درجه دوم یا غیر خودی هاست. شریعتی یادآور می‌شود همین امروز مرتضی آقا تهرانی به عنوان پدر معنوی این جریان اعلام کرده مردم می‌خواهند قانون حجاب و عفاف اجرایی شود. اما ایشان اشاره نکردند که کدام مردم و مبتنی بر کدام نظرسنجی و همه‌پرسی و یک چنین خواسته ای را به سمع اینستان رساندند. البته از نظر اینستان مردم کسانی هستند که خودی محسوب می شوند و اکثریت جامعه ایران مردم به شمار نمی روند که بخواهند نظر داده و دیدگاه خود را مطرح کنند. این چارچوب فکری جریانات تندرو است. آنها تلاش می کنند هر مزاحمی را در قدرت حذف کنند. این فعال سیاسی در خصوص تحرکات اخیر تندروها برای توهین به رئیس جمهور و مخاطب قرار دادن او میگوید از روز سه‌شنبه هم تندروها رسما رئیس جمهور را مخاطب قرار دادند. صادق کوشکی رئیس جمهور ایرانیان را با القاب توهین‌آمیزی مخاطب قرار داده است. چرا از پزشکیان کینه دارند؟ چون حضور پزشکیان باعث شد آنها دولت یک دست و ساختار یک دست را در قدرت ترک کنند و این قطار تندروی متوقف شود. اگر امروز به پزشکیان رسیدند و قبلا سراغ ظریف و همتی رفتند، چون از ظریف و همتی دستاویز بیشتری داشتند. ظریف به این دلیل که در کمپین انتخاباتی پزشکیان اثرگذار بود و توجه مردم را به پزشکیان و گفتمان اصلاح طلبی جلب کرد، تقصیرکار شناخته شد و سیبل حملات مقدماتی تندروها قرار گرفته است. شریعتی با اشاره به اینکه تندروها از امکاناتی که در اختیارشان گذاشته می شود، چراغ سبز دستگاه‌های انتظام و امنیتی و می‌دهند نهایتاً استفاده را می‌کنند ادامه می‌دهند. اگر همه حامیان پزشکیان هم تمار امضا کنند که قصد دارند تجمع قانونی و مسالمت‌آمیزی برگزار کنند، چنین اجازه‌ای به آنها داده نمی‌شود. اما جریانات تندرو از اقصای نقاط کشور می‌توانند راهی تهران شوند و علیه دولت و قوای سگانه و مطالبات مردم صدای خود را بلند کنند. امکاناتی چون اتوبوس، توش راه، پول توجیبی و هم در اختیار آنها قرار داده می شود. البته به رغم همه این امکانات باز هم تعداد این طیف‌های تندرو از انگشتان دو دست تجاوز نمی کند. امری که نشان می دهد تا چه اندازه مردم از این تفکرات فاصله دارند. البته من موافق برخورد با این طیف‌ها نیستم، چون مطابق قانون اساسی هر گروه و جریانی حق دارد تجمع قانونی برگزار کند. مسئله این است که چرا حامیان آقای پزشکیان و مخالفان این قانون نمی توانند نظر خود را به سمع و نظر مسئولان برسانند. این سیاست دوگانه محل نقد است. او در پاسخ به این پرسش اعتماد که برای حفاظت از حقوق اساسی ملت در برابر این تندروی‌ها چه باید کرد میگوید: به نظرم آقای پزشکیان باید راهبرد مناسبی تدارک ببیند. اگر رئیس جمهور در برابر این طیف‌ها به اسم وفاق و دعوا نکنیم با کوتاه بیاید، بدون تردید آنها به پیشروی خود ادامه می‌دهند تا مردم را کاملا از اصلاحات دموکراسی توسعه و ناامید سازند. تندروها ذات و اساس راهبرد خود را بر تنش، دعوا و تنازع قرار دادند و بسیار دشوار است با این نوع تفکر وفاق کرد. سال 1404 برای ایران و ایرانی سال دشواری است. زنجیره تحریم‌ها، ناترازی آب، برق، گاز و کسری بودجه گرانی‌ها و کشور را در بر گرفته است. مقابله با این ناترازی ها و مشکلات به یک دولت مقتدر نیاز دارد. اگر دولت در حقیقت خود استوار نباشد و مواضع مستحکمی اتخاذ نکند، کشور با گرفتاری های بسیاری مواجه می شود. شریعتی در پایان یادآور می شود، پزشکیان، دولت و یاران رئیس جمهور باید مراقب باشند، برخی ایده درست و مقول وفاق را به دستاویزی برای فشار به دولت و عقیم ساختن ایده های دولت بدل نسازند.